أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وإن أحاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الإخلال أولا إلى آخر. رفقا ببینید، بحث ما در مسئله اشتراک لفظی است. اشتراک لفظی به این معنا که یک لفظ برای دو یا چند معنا به شکل مستقل وضع شده باشه، وضع شده باشه. سه دیدگاه گفتیم در مسئله است. دیدگاه اول که دیدگاه معقول و مشهوری است، قائل به امکان اشتراک لفظی بلکه وقوع اشتراک لفظی است. این یک. دیدگاه دوم رفقا دیدگاهی است که معتقد است اشتراک لفظی محاله، یعنی ضروری العدمه، ضروری العدم، اصلا ممکن نیست. چرا یه همچین ادعایی میکنن؟ استدلالشون اینه، خوب عنایت بفرمایید، استدلال اینها در حقیقت اینه، میگن که سوال حکمت و فلسفه وضع چیه؟ نظر بستیم، قسم خوردیم، از وضع خوشمون میاد، کسی ما رو مجبور کرده بر وضع، بابت وضع به اون پول میدن، چیه علت وضع؟ چیه فلسفه وضع؟ اگه دقت بکنید، حکمت وضع عبارت هست از تفهیم و تفهم، تفهیم و تفهم. برای اینکه فرایند تفهیم و تفهم معانی رله بشه، راحت بشه، بدون دغدغه و مشکل باشه، الفاظ رو برای این معانی وضع میکنن، ولی همش باید با ایما و اشاره معانی رو به هم منتقل بکنیم. در واقع رفقا حکمت وضع تسهیل فرایند تفهیم و تفهم، تسهیل فرایند تفهیم و تفهم. اینو گرفتی؟ این مقدمه یه بحثه. حالا چی میخوای بگی؟ میگه ها، اشتراک لفظی با این حکمت نمیسازه. اشتراک لفظی با حکمت وضع منافات داره. به تعبیر دیگه، این که شما خوب دقت بفرمایید، این که شما وضع بکنی یک لفظ را برای دو یا چند معنا، نه فقط با این وضع فرایند تفهیم و تفهم رو تسهیل نکردی که مختل کردی، نه فقط تسهیل نشده که مختل شده. میگی شیر جنگلیش، پاستوریزش، شیر آبش، گیج میشه طرف، درست هم چیزی؟ ما آمدیم واژه شیر رو وضع کردیم برای اینکه دقیقاً معنا رو حالی طرف بکنیم. وقتی که چند معنا موضوع له این لحظه، وقت مخاطب متحیر میماند که به هر حال برای کدوم یکی از این معانی واژه شیر به کار رفته، برای تفهیم کدام معنا این واژه استعمال شده، هدفش چیه؟ درسته؟ پس خلاصه رفقا اگه بخواید دقیق حرف بزنید، اون وضع دومی که انجام میدی، حالا وضع اولو هیچ، میایم وضع میکنیم واژه شیر را برای حیوان مفترس، تمام. اما وضع دومی که میبری روی این لفظ، این وضعه که کار رو به چی میکشونه؟ اشتراک لفظی خلاف حکمت وضعه. این وضعه خلاف قرضیست که انتظار از وضع میرود. به این جهت که با این وضع دوم که شما باید به دنبال تسهیل فرایند تفهیم و تفهم باشید، اخلال در این فرایند ایجاد میکنه. اخلال در این فرایند. بنابراین قصه منجر به امتناع وقوعی میشه. امتناع وقوعی یعنی فی نفس محال نیست ها. میشود یک فرد بیاد لفظی واسه دو تا ده تا صد اصلا با این بخیلی واسه هزار تا معنا وضع کنه، میشه. اما یه آدم عاقل که به دنبال فائده است، به دنبال غرض در کارهاش، هیچ وقت کار لغو نمی کنه، هیچ وقت نقض غرض نمی کنه. به همین جهت میگن اشتراک لفظی محاله. اشتراک لفظی محال. البته اینکه محال میگیم صدور محال از شارع که بحث نداره، اما خب واضع که شارع نیست، واضع عقلاست، یا لااقل در همه الفاظ واضع شارع نیست. اگر بخواید استحاله رو شما به عقلا نسبت بدید، باید مجموعه عقلا رو لحاظ بکنید. عقلا به عنوان یک مجموعه هیچگاه دست جمعی اقدام به کار لغو نمی کنن. محال. میشه یه عاقلی گوشه کار خلی کنه، آب تو هون مثلا بکنه، اما عقلا به عنوان یک جامعه، به عنوان یک مجموعه هیچ وقت سیره بر کار لغو نمی کنن. هیچ وقت بناء بر عمل لغوی نمی گذارن. اینم توضیح مطلب. مرحوم آخوند علی الله و مقامه دو تا اشکال میگیره، دو تا اشکال. اشکال اول، اشکال اولی که ایشون میگیره با حرفایی که بعد از این میزنه قابل تکمیله. من اون حرفای بعد رو هم اینجا میارم تا اشکال اول خوب در دلتون بنشینه. اولا که اخلالی در فرایند تفهیم و تفهم ایجاد نمیشه. اشکال اول، اخلالی در فرایند تفهیم و تفهم ایجاد نمیشه به جهت اینکه قرائن مقصود متکلم رو روشن میکنه، مقصود متکلم رو روشن میکنه. توضیح مطلب این است که رفع آخری وقتا اصلا قرائن واضح و روشنه، قرائن حالیه است که نیازی به گفتن و مقال ندارد. تو باغ وحش میگیم شیر رو ببین، هیچ وقت تو باغ وحش منظور از شیر دیدن، شیر پاکتی دیدن، شیر پاستوریزه نیست. همین فضا خودش قرینه است، رضا مخاطب اصلا متحیر نمیمونه، نگاه میکنه دنبال شیر چی میگرده؟ مفترس. کجای باقی وحش؟ خیلی وقتا مرفقا اگر قرین مقالیه است گفتاریه، اینو اینجا مرحوم آخون نگفته، بعدن میگه ما اینجا میاریم، اینجوریست که ما یک زحمتی بکشیم برای گفتن این قرینه مقالیه، نه، یه چیز دیگر رو میخواییم افاده کنیم، با افاده اون چیز دیگه قرینه بر مراد ما هم به دست میاد، قرینه بر مراد هم به دست میاد. من به بچه‌م میخوام بگم که بچه جون برای سلامتیت شیر بخور، شیر بخور برای سلامتیت نافعه. فرض کن اصلا جای واژه شیر میلک مثلا به کار می‌برد، باز هم باید کلمات دیگر می‌آوردی، میلک بخور برای سلامتیت مفیده. یعنی هیچ گونه واژه‌ای نیازی من اضافه کنم برای اینکه مقصودم از کلمه شیر روشن بشه. همون بخوری که بعدش میگم، همونی که میگم برای سلامتی نافعه، همینه که بعدش میارم که برای افاده منظورهای دیگری است، اتومات مقصود منو از این واژه شیر مشخص میکنه، معلوم میشه که قصد من چی. به همین روشنی، به همین واضحی، اصلا نیازی است که بخوام یک کلمه ویژه‌ای بگم پسرم شیری که خلق شلا اونو بخور، اصلا نیازه به قرینه ویژه‌ای نیست که مقصود منو مشخص بکنه. لذا خلاصه فرایند تفهیم و تفهم با قرائنی که پیرامون مشترکات لفظی هست صورت میگیره بدون اخلال. شما اصلا قصه‌شو نخورید. به این قرائن چی میگن رفقا؟ معینه. قرینه‌ای که تعیین کننده معنای لفظ مشترکه بهش میگن چی؟ معینه. فرض سوال داشتی؟ میتونه البته وقتی هم شما یه لفظی رو بیارید انحصاراً برای قرینه بودن، این لفظی که فقط خاصیتش این است که قرینه معینه بر معنای مراد در مشترک لفظی باشه، اما در عمده موارد یا قرائن واضحه یا اینکه شما الفاظی واسه مقاصد دیگری میارید، در این حال این هم روشن میشه. خب پس اشکال اول این است که خللی در فرایند تفهیم و تفهم، اجمالی در کلام متکلم به صرف استعمال مشترک لفظی پدید نمیاد، چون قرائن واضحه معمولا همراهی میکنه مشترکات لفظی رو. اما اشکال دوم این است که آقا سلمنا که استفاده از مشترک لفظی یه جاهایی به اخلال در تفهیم و تفهم بیانجامد، به اخلال در تفهیم و تفهم منجر به چی بشه؟ اجمال کلام متکلم. اما اتفاقا خیلی وقتها غرض و هدف متکلم به اجمال گویی تعلق یافته، این نه فقط مخل غرض او نیست بلکه کاملا حائز غرض اوست، میخواد مجمل بگه، یه هدفی درش دارد، یه قصدی درش دارد، ذهن شما رو میخواد به دو معنا منتقل بکنه. اینجاست که از لفظ مشترک استفاده میکنه. آخوند جماعت از مشترکات لفظی خیلی استفاده میکنن. در کجا؟ توریه. در توریه خیلی از این مشترکات لفظی. شما ماشین دارید؟ بله ماشین هست. تو نه ماشین سواری، منظورم فرض کن ماشین اصلاحه که تو منزل داری، نمیشه؟ میشه. این مشترکات لفظی خیلی به کار میاد. خیلی وقتا هست که ما مبهم میگیم، خصوصا عمدتا از مشترکات معنوی استفاده میکنیم برای اجمال گویی. میگی فردی آمد پیش ما اینو گفت، رجلون، سوال کی بود؟ میدونم کیها، نمیخوام بگم، عمدن میگم رجل، هدفی دارم که بخوام فرض کن غیبت نشه، نمیخوام مثلا یه وقت خدا نکرده ذکر شخص به ما یکرهوهو بشه، هدفم اینه. پس خیلی وقتا حکمت تکلم به مبهمگویی و مجملگویی کلامه، هدف اساسا اینه. به تعبیر دیگه رفقا، این تفهیم گاه به تعیین، گاه به اجمال، گاه به تعیین یعنی مقصود معین کنی، گاه به اجمال یعنی مجمل گویی کنی. در تفهیم به اجمال الفاظ مشترک آری از قرائن به کار میاد، مثمر ثمر. بازم روزه بخونم براتون. اصلا خیلی وقتا هست رفقا مشترک لفظی حالت ادبی میده به کلام با انتقال دو معنا به ذهن مخاطب به طور همزمان. تبلیغات تجاری شما زیاد از اینجور تعابیر میبینید، مثلا این بانکی که تبلیغ میکنه هر از گاهی بانک خوب سرمایه است، بانک خوب سرمایه است. اینجا سرمایه مشترک لفظیه، اسم جنس برای سرمایه رأس المال و اسم علم برای بانک خاص، جزء مشترکات لفظی است. او عمدن از این واژه مشترک لفظی بهره گرفته تا به ذهن شما هر دو معنا رو بیاره، یعنی هم معنای جنسی رو که سرمایه است به این معنا که بانک خوب سرمایه شماست، پسنداز شماست برای آینده، پشتوانه اقتصادی شماست، و هم که خود شما معرفی کنه بانک خوب منم، بانک سرمایه است. تو امیدوارم که تبلیغ نشده باشه این قسمت از درس ما. خب اینم اشکال دوم، چند خط بخونیم. و این وصلیه است و این احاله بعضون، اگر چه محال شمرده اند. احاله یعنی چی؟ یعنی محال دانسته اند اشتراک لفظی را یا وقوع اشتراک لفظی را، به هر دو میشه زد. بعضون، بعضی از اصولیون، اینا معمولا اصولیون متقدم اهل سنت هند که این دیدگاه های عرض بکنم آمیخته با بالاخره اول کار بوده دیگه، انعقاد نطفه علم اصول بوده، طبیعی است که از اینجور مزخرفات زیاد گفته بشه. نه هیچ مشکلی نداره. نه، محال اسم مفعول احال است. اون فرق میکنه، موقعی یه ماده در ده تا معنی به کار رفته باشه. بحث مشترک لفظیه، شما چیز اجباری میگید. یکی از معانی احاله این است که محال شمرده است. خود محال اسم مفعول احال است، محال هم غلطه، محال. بله اشکال به او دارید میگیری؟ خب اینم جواب شما. بگذاریم، مطلب درسته. لإخلاله رو فقط علت احاله است. چه یه عده محال شمردن؟ کسالت داشتن؟ نه، به جهت اخلال اشتراک لفظی به تفهم، به تفهیم و تفهم، تفهیم و تفهمی که مقصود کی بوده از وضع؟ واضع، نه متکلم ها، واضع. اشاره است به حکمت وضع. حکمت وضع چیه؟ تفهیم و تفهم. تفهیم و تفهمی که مقصود واضع بوده از وضعش. خب آقا چطور به حکمت وضع لطمه میزنه اشتراک لفظی؟ لخفاء القرائن، خفا غلط، خفا به فتح خا، به جهت این که قرائن چیه رفقا؟ مخفی است. حتی نگفته درست، لابد بخواد بگه لخفاء القرائن غالباً، مثلا غالباً قرائن مخفی است. وقت شما مثلا میگی شیر، طرف گیج میشه که شیر آب، شیر پاستوریزه است، شیر جنگلیه، چیه؟ خب تا به اینجا نظریه دوم تمام. از این لحظه نقد نظریه دوم، رد نظریه دوم. این لمن الاخلال رفقا علت چیه؟ دو جور میتونیم ما اینو توجیه کنیم، دو جور میتونیم این رو علت الحق و وقوع الاشتراک بگیریم. حق وقوع اشتراکه، یعنی استحاله وجود نداره. لمن الاخلال اولا، این یک، یعنی در واقع ایشون میاد میگه مقتضی موجود، مانع مفقود، نقل و تبادر و عدم صحت سر در مسئله هست، علاوه بر این مانعی هم در قضیه وجود نداره. اینجوری میتونیم رفقا یک چیزی در تقدیر بذاریم، و هو فاسدونی مثلا، و هو مدفوعونی مثلا. نظریه محال شمردن اشتراک لفظی فاسده. چرا؟ ها، لمن الاخلال اولا. به هر حال این رد اون نظریه است، رد ادله قائلین به استحال است. یک، لمن الاخلال اولا. ما قبول نمی کنیم که اشتراک لفظی موجب اخلال بشه. لمن الاخلال اولا نمی پذیریم که مشترک لفظی موجب چی بشه؟ اخلال بشه. این یک. چرا؟ چرا قبول نمی کنی؟ لامکان علت منعه، علت منعه، لامکان الاتکال کی حالا؟ متکلم. آفرین، نگی واضح ها، چون ممکنه که متکی شود جناب متکلم بر قرائن واضحه معینه، قرائن روشنی که تعیین کننده معنای مقصود از مشترکات لفظی است. خب این یک. ولی من عطف بر اون من بالاست، خط بالا. ولی من کون الاشتراک مخلن بالحکمت ثانیه، اولنش تمام، اینم ثانیه. برفرض هم که مخل تفهیم باشه، بالا گفتم اخلال به چی میخوره؟ اخلال تفهیم دیگه، اخلال در فرایند تفهیم. اگه اخی چیزی گرفت تو خدا بگید من بگم، بعد از وجدان میگیرم ها، من اینجوریم. لمن الاخلال اولا نوشته دیگه، لمن الاخلال، این لمن اخلال اشتراک لفظی در فرایند تفهم، در فرایند تفهیم. اینجوری. و من اکونهی مخلن بالحکمه، اگر ابو فقا در فرایند تفهیم اخلال وارد کنه، منافاتی با حکمت وضع نداره. چون خیلی وقتا حکمت وضع این است که دست متکلمین واژگانی رو بده که تفهیم ناواضح ناشفاف داشته باشند. وضع میخواد دست متکلم ابزار بده برای انتقال معانی. خیلی وقتا میخواد متکلم معنای مبهم، معنای دوگانه به ذهن مخاطب انتقال بده. وضع از این جهت حائز حکمت خوده. بله، چرا، خیلی نادره، اما خب دیگه به هر حال آخونده دیگه. و من اکونه، من اکون چی رو فقا؟ اشتراک مخلن بالحکمت ثانیه. من گاهی اوقات رو فقا این کونهی رو به خفا زدم، خط بالا. اینم بنویسید بد نیست، به خفا هم بزنید بد نیست. ما قبول نداریم که خفا قرائن مخل به حکمت باشه ثانیه. کی گفته؟ چرا؟ چون نهایت قرائن خفیست، متکلم از این فرصت استفاده میکنه، مبهمگویی میکنه لقرزی که دارد، لتعلق قرز کی؟ متکلم. به اجمال چی؟ کلام. احیانن، هرچند نادره، اما به هر حال این هست، یه وقت هست هم میخواد مبهمگویی کنه، هدفش اینه. بنابراین حکمت وضع سر جاشه، شما قصه حکمت وضع اصلا نخون. خب دوستان دقت بفرمایید، ما تا به اینجا چی رو اثبات کردیم؟ امکان اشتراک لفظی، بلکه وقوعش. سوال، یک بحث حاشیه اینجا مطرح میشه، آیا این مشترکات لفظی در قرآن هم استعمال شده اند یا نه؟ در قرآن هم استعمار شده اند یا نه؟ بعضی معتقدند که جناب آخون با شما هم عقیده ایم که اشتراک لفظی هم ممکنه و هم واقع شده، اما معتقدیم در قرآن خداوند متعال از مشترکات لفظی اصلا استفاده نفرموده، اصلا به هیچ عنوان اصرار هم نکنید که پای این الفاظ رو در قرآن باز بکنید. چطور؟ خوب دقت بکنید، این قسمت مشتمل است بر خلی‌ترین اقوال اصولی بدون تعارف، یعنی نظریات عجیب غریب غیر معقول مبتنی بر توهمات رو اگر بخواید مثال بزنید، این قسمت های کفایه بسیار بسیار مثال دلچسب و خوبی است. یه حرفای بیپایه و اساس. آقا چی میگه این بند خدا که قائل به استحاله راه یافتن مشترکات لفظی است؟ خوب دقت بکنید، حرف این بابا اینه که اگر در قرآن بخواد لفظ مشترک استعمال بشه از دو حال خارج نیست. اگه در قرآن بخواد خدا از لفظ مشترک نعوذ بالله استفاده کنه از دو حال خارج نیست، یک و دو. یک، اگر خدا مشترک لفظی رو با قرائن ذکر بکنه موجب تطویله، به قول ایشون زیاده گویی، اونم تطویل بیفائده. چه اینقدر خودتو اذیت کنی؟ به جای استفاده از مشترکات لفظی از مختصات لفظی استفاده کن که دیگه نیازی به ذکر قرینه نداشته باش. مثلا من بگم آقا شیری که خلق شلا خوبه. خب چه استعداد شما از لفظ شیر استفاده کنه که بعد بگی خلق شلا؟ از یه لفظی استفاده کن که مختص به این مایه، مثلا بگو میلک، کلاس هم داره تازه. یا مثلا عین میگم واسه 70 معنا به کار رفته، 70 معنا. شما الان مثلا میخوای بهش بگی که طلا واسه من بیا، خب بگو جعنی به ذهب، بگی جعنی به عین یکون و طلائیان. چه اصراری؟ جعنی به عین یکون و محبوبن اندن نسا مثلا. چه استعاری اینقدر بخوای معطل کنی؟ یک کلمه به جای عین بگو چی؟ بگو ذهب. بنابراین حالا ممکنه توی کمی بله، اما خدا که اهل این حرفا نیستش، که خدا دنبال تطویل بی حاصل نیست. به جای استفاده از واژگان مشترک از واژگان مختص استفاده میکنه که دیگه نیازی به ذکر قرائن نباشه که کلامش مفصل بشه بدون هیچ فائده ای. خیلی دلم میخواد پیداش کنم و خولی که هم چه حرفای زده. این یک. دو، اگر هم خدا بخواد استعمال کنه مشترک لفظی رو بدونه، قبلی چی بود؟ با چی؟ با قرائن. حالا شد چی؟ بدونه. اگه بخواد مشترک لفظی بدون قرائن استفاده کنه موجب اجمال کلام خدا میشه، موجب اجمال کلام خدا میشه. خجالت نمی کشه، زشت نیست. خدا حرف بزنه اما مجمل، حرف بزنه به نحوی که تو نفهمی، به قولشون اقرار به جهل. اینجا اقرار به جهل نمیشه، اما خب به هر حال خدا آمده قرآن رو نازل کرده که هدن لناس باشه، بخواه نفهمن مردم با چی هدایت بشه؟ هدایتگری قرآن منوط به فهم قرآن، استفاده از واژگان مشترک بدون قرائن مانع فهم مردمه، با کلام مجمل احدی هدایت نمیشه. خلاصه کلام، با قرائن استفاده کنه تطویل بیفائده است، بلا تائله. بدون قرائن استفاده کنه اجماله و هر دو شایسته مقام ربوبی نیست. مرحوم آخو میاد جلو میگه عزیز من خیلی چه حرفای سبکی تو میزنی. ایشون میگه که اما راجع به بند اول که سخن از تطویل بیتائل گفتی، راجع به بند اول حرفت باید یه مقدمه بخونم، یه روزهی بخونم، اشی بگیرم. بعد رفقا ببینید، قرائن بر دو قسمه، قرائن بر دو قسمه، قرائن حالیه، قرائن مقالی. ممکنه متکلم بر قرائن حالیه تکیه کنه. قرائن حالیه موجب تطویل کلام نیست، موجب تطویل کلام نیست. تو باغ وحشی میگه شیر ببین، کاملا مشخصه که اینجا مقصود چیه. هیچ تطویلی هم در کلام نیامده. شیر ببین دو کلمه است، کمتر از این نمیشد چیزی بگه؟ نه. دو، قرائن چی؟ مقالیه. آقا جان قرائن مقالیه هم بر دو قسمت، بر دو قسمت. گاهی اوقات این مقال، این گفتار آمده صرفاً برای تعیین مراد، تعیین مراد از مشترک لفظی، تعیین مراد از مشترک لفظی. گفته مثلا جئنی به عینن که یکونو چی؟ طلائی. یعنی یکونو طلائی، یعنی هیچ هدفی پشتش نیست، فقط میخواد بگه مراد من از این عین چیه، بیش از این دیگه مطلبی پشتش نیست، فائده ای. ولی من میشه طلا باشه طلائی نباشه، نمیشه دیگه. بنابراین رفقا گاهی اوقات مقال میاد به عنوان قرینه صرف، یعنی فقط میخواد مراد از مشترک لفظی رو معین کنه. بله بله، اینجور قرائن باعث چی میشند؟ تطویل کلام، باعث تطویل کلام. به جای جئنی به ذهبه باید بگه جئنی به عینن یکون و طلائیان. خب چند کلمه زیاد شد. اما خیلی وقتا هست قرینه مقالیه است، اما مقال ما که قرینه شده صرفاً به هدف تعیین مراد نیامده، صرفاً به هدف تعیین مراد نیامده، بلکه برای مقصودهای دیگری ذکر شده که در عین حال نقش قرینه معینه را هم ایفا میکنه. در عین حال که مقصود دیگر متکلم رو تأمین میکنه، نقش قرینه معینه رو هم میخواد بگه بنوش، میگه شیر بنوش. این بنوش رو گفته که فقط مرادش از شیر معلوم بشه، هیچ قصد دیگه نداره واقعا از این بنوشی که بعد گفت؟ خیر، قصد انشاء چی داره؟ امر داره، میخواد بگه که تو موظفی مکلفی به فرایند شرب، به عمل شرب، میخواد دستور انشاء کنه. اما در این حال که این بنوش انشاء دستور میکنه، مراد متکلم رو از واژه شیر هم معلوم میکنه. معلوم میشه که مراد از این شیر، شیر جنگلی نیست. مگه میشه نوشیدش؟ میشه نوشید شیر جنگلی رو؟ قدیم که نمیشد. شیر آب هم نمیشه بنوشید، اون فلز آهن قابل نوشیدن نیست. فقط و فقط شیر پاستوریزه است که قابل نوششه، فقط همین. پس نکنید هیچ تطویلی در کلام نیست. لذا اگه شما جای شیر مختص لفظی استفاده کنید، مثلا میلک، مثلا حلیب، مختص لفظی هم استفاده کنید، کمتر از دو کلمه کمتر از اینی که هست نمیشه. بگیم ملک بنوش، حلیب بنوش، چند کلمه شد؟ دوتا. حالا جای ملک و حلیب میگم چی؟ شیر. باز چند تا شد؟ دوتا. کو تطبیلش؟ پس سفقا قرائن یا حالی است که اصلا موجب تطبیل نیست، یا مقالی است. اگر مقالی است، در خیلی از موارد این مقال به منظور دیگری آمده است، به قصد دیگری آمده است، نه صرفا برای تعیین مراد، نه صرفا برای تعیین مقصود از مشترک لفظی. لذا اگر شما نخواهی حتی تعیین مراد بکنی، باز هم باید اون مقال رو بگی، چون هدف دیگری از گفتنش داری. مثلا انشاء ابر میخوایی بکنی، اینجوری قصه. روشن مطلب؟ ها؟ واضح دیگه، انشاءالله ابهام نباشه ها؟ باریکلا. خب آقا ما تا به اینجا بند اول رو زدیم، بند اول رو زدیم. یعنی چی؟ این که اگه خدا بخواد قرائن بیاره، منجر به تطویل بیفایده کلام میشه، میگیم نه اینجور نیست. حالا بند دوم، اگه خدا نخواد قرائن بیاره، کلامش میشه مجمل. خب میگیم بشه مجمل. میگه خب شایسته مقام ربوبی نیست، میگیم خیلی هم هست. کی گفته مجملگوی شایسته مقام رو؟ این همه آخوند مجملگو، اگه چیز بدی بود که آخوندها مجمل نمی گفتن که، توریه نمی کردن که ها. خیلی وقتا اصلا حکمت به اجمالگویی تعلق دارد. مرحوم آخوند در واقع رفقا برای رد محظور اجمال، دو بیان دارن، یک بیان عقلایی، یک بیان نقلی قرآنی. بیان عقلایی چیه؟ ببینید شارع مقدس رئیس العقلاست، احدون من العقلاست، میتونه مثل همه عقلا قرضش تعلق داشته باشه به مجمل گویی، به مبهمگویی. چه اشکال داره؟ کاملا معقوله که انسان یه وقتایی بخواد تفهیم بالاجمال کنه، نه تفهیم بالتعیین. اینو توضیح داده. یک. دو، بیان عقلایی تمام بیان نقلی قرآنی. اصلا خود خداوند متعال سخن از وقوع مجملات و متشابهات در قرآن داره. آیه 7 سوره آل عمران، منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. آیه به این خوشگلی، به این واضحی، اصلا صریحا خود خدا میگه بخشی از قرآن چیه؟ متشابهات. یه قدر متیقن متشابهات مجملات. پس اولا عقلا مجملگویی رو برمیتابند، خیلی وقتا هدف عقلایی میشه مرن، هدف معقول متکلم قلم داد میکنند. ثانیاً خود خداوند متعال هم بر وقوع مجملات در قرآن تأکید دارد. دیگه شما کاسه داغ‌تر از آش نشوی. بخونی. کما ان استعمال المشترک. رفقا این کما ان استعمال المشترک یک نزاع در حاشیه است. در حاشیه کدوم دیدگاه؟ آها، امکان و وقوع اشتراک. دیدگاه اول خودش بستر دو دیدگاه، دو نظریه اختلافیه. حالا که فرض گرفتیم اشتراک ممکن بلکه واقعه، آیا در قرآن به کار رفته استعمال مشترک؟ اسم مفعول میخونم، چرا؟ در واقع اشترک فیه معنیان یا اشترک فیه معانن، این مشترک باید خوند. مشترک ها چی اند؟ معانی. دو یا چند معنا تو این لفظ چی اند رفقا؟ شریک اند. دو یا چند معنا در این لفظ شریک اند، میشه مشترک. استعمال مشترک در قرآن نیست به محال، همونطور که توهم شده. چی توهم شده؟ محال بودن. کما توهم محالیتو استحالتو. چرا توهم شده؟ بزن این لعجله متعلق به توهم است، علت توهمه. حواست هست دیگه. به جهت یک، الف، لزوم تطویل بیفائده، طولانی کردن کلام بدون فائده، اگر بخواد خدا اتکال بر قرائن معینه داشته باشه. ذکر قرائن معینه کن به جایی که بگی جئنی به عینن، آها، جئنی به عینن طلائین، یک کلمه بگو جئنی به ذهبه. این بند یک. بند دو، ولعجل لزوم الاجمال. اتفاق چی اجمال؟ تطویل. اون لزوم اینجا هم میاد. ولعجل لزوم الاجمال فی المقال، یعنی گفتار. اگه خدا نخواد متکی بر قرائن باشه، نخواد قرائن رو ذکر بکنه، لولا اتکال علل قرائن. اتکال چی؟ قرآن. بر چی؟ قرائن. و کلاهما، بنویس تطویل و اجمال، هر دو با هم، تطویل و اجمال، شایسته کلام خدا نیست. غیر لائق به کلامه تعالی، شایسته کلام خداوند نیست. کما لایق چنانچه مخفی نیست. خب تا به اینجا استدلال تمام. رد استدلال. و ذالک، بنویسید، یعنی لیس به محال، عدم محالیت استعمال مشترک در قرآن. و ذالک این چی؟ عدم، بگو، عدم استحاله. لیس به محال، حرف آخونده. این لعدم لزوم تطویل. اولا هیچ تطویلی لازم نمیاد. در کجا؟ فیما کان الاتکال علی حال، اونجایی که اتکال قرآن بر قرینه حالیه باشه، قرینه حالیه که متول نیستش که. این یک. یا اینکه بر مقالی باشد، گفتاری باشد که این قیدو داره، حواستون جمع باشه، هر مقالی نها، گفتاری باشد که اوتیه به آورده شده باشد. این گفتار اوتیه به، و با متعدی میشه، کی آورده؟ خدا. لقرز آخر، به جهت قرز دیگری. به سال عین ما هی زدیم، درسته؟ تو قرآن عین اومده. کجا؟ و عینن یشرب بها عباد الله، عینن یشرب بها عباد الله. خب همینجاش ترمز بزنید، مراد از این عین چیه؟ چشمه. غیر از اینه؟ از کجا فهمیدی؟ میگه یشرب، معلوم مراد طلا نیست، معلوم مراد اسد نیست، با این یشرب فهمیده میشه. واقعا این یشرب بعد چه آورده قرآن؟ برای اینکه مشخص بکنه مخصوص از این عین چیه؟ نه، یه هدف دیگه داشته، میخواسته حالات عباد الله رو در بهشت توصیف کنه که در حال شربن، تلذذ شربی دارن، در این حال که قرض او بوده مقصودش رو از این هم روشن کرده. لقرض آخره، مثل همون افاده شرب که در این حال مقصود از این رو هم مشخص میکنه. و من اکون الاجمال غیر لائقن، بند بعدی، اشکال بعدی، قبول نداریم که اجمال شایسته کلام خدا نباشد. چطور؟ ما اکونهی اولا، خود این ثانیان آخون، یه اولا و ثانیان توش داره. اولا من مع کون الاجمال مما یتعلق به الغرض و احیانا. اجمال خیلی وقتا غرض متکلم بهش تعلق میگیره، غرض عقلا بهش تعلق میگیره، شارع هم احدون من العقلاست. ثانیاً اگر بخواد غرض عقلایی بهش تعلق نگیره، که قرآن نمیگفت پر از متشابهات کتاب ما، و الا لما وقع المشتبه فی کلامهی، کلام کی رفقا؟ خداوند متعال، واقع نمیشد این همه مشتبهات. قرآن دیگه تفسیر نمیخواست. و قد اخبر الله فی کتابه الکریم وقوعهو. چرا وقوعهو خونده؟ مفعول اخبره، خبر داده وقوع مشتبه را، یعنی مجمل را در کتابش. قال الله تعالی منه، یعنی من الکتاب، آیات محکمات، آیات محکمی است که هن ام الکتاب، اینها مادر کتابن، کنایه از این که باید متشابهات و بر پایه محکمات فهمید، اینا کلید فهم قرآنن، مادر فهم قرآنن. تعبیری که از اساتید و علمای خوشبیان این بود که در حقیقت همونطور که فرزند از پستان مادر شیر میخوره و فربه میشه، رشد میکنه، متشابهات هم باید از پستان محکمات بنوشن تا رشد کنند، فهمیده بشن. آیات محکمات که هن، این آیات ام الکتاب، و همچنین آیات اخر، آیات دیگری هست که اینا چه ریختی اند؟ متشابهات. پس خود قرآن هم میگه ما از متشابهات استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.